صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
تربیت فرزندان، برنامه از رادیو صدای انجیل. تربیت فرزندان قطعاً یکی از مهمترین خدمت‌هایی است که خدا بر دوش والدین قرار داده و زندگی فرزندان ما به این خدمت مهم وابسته است. تربیت فرزند همچون کار باغبانی است. اگر علف هرز را دفع کرده درخت را هرس کنید، می توانید انتظار میوه نیکو داشته باشید، و اگر باغتان را به حال خود رها کنید، بدون شک چیزی جز علف هرز نصیبتان نخواهد شد.
خدا از ما می خواهد فعالانه به تربیت فرزندان خود همت کنیم و به ایشان نه فقط تعلیم دهیم که خدا کیست، بلکه تعلیم دهیم چگونه باید طبق درخواست او زندگی کند. کلام خدا در امثال سلیمان باب 22 آیه 6 می فرماید: طفل را در راهی که باید برود تربیت نما، و چون پیر هم شود از آن انحراف نخواهد ورزید.
در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
با سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم و خداوند رو شکر می کنم که فرصت دیگری مهیاست تا بتونیم در خدمت شما باشیم و به همراه هم از کلام خداوند بشنویم و برکت بگیریم.
گفت عیسی: خود پدر را من درم، هر کسی را تا پدر من میبرم. ای حواری بر در دیگر مرو، ای که هستی تو مرا همسنگرم،
همسنگرم،
ای که هستی تو مرا هم سنگرم. گر گذاری بر زمین بار گناه، می نشانم من تو را اندر برم، می نشانم من تو را اندر برم،
اندر برم.
هر کسی را دستی نباشد یاورش، دست او گیرم من او را یاورم، دست او گیرم
یاورش
من او را یاورم،
من او را یاورم، من او را یاورم.
از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
تربیت فرزند یکی از بزرگترین و مهمترین خدماتی هست که یک خانواده مسیحی موظف به انجام اون هست. در برنامه‌های گذشته در رابطه با موضوع‌های مختلفی در این باره سخن گفتیم. اشاره کردیم که باید برای تربیت فرزندانمون دارای هدفی مشخص باشیم. این هدف رو میتونیم به دو گروه کلی تقسیم بکنیم. اهداف دنیوی برای فرزندان و اهداف الهی. در اهداف دنیوی مشاهده کردیم که اغلب والدین به دنبال چندین هدف مشخص هستند. از این اهداف میتونیم یکی تحصیلات خوب رو نام ببریم. هدف بعدی والدین در این گروه این هست که فرزندانشون بیشترین مهارت رو کسب بکنند. در زمینه موسیقی، در زمینه ورزش، در زمینه فراگیری کامپیوتر و چیزهایی از این قبیل. برخی دیگر از والدین هم هدفشون این هست که فرزندانشون از لحاظ روانشناختی انسانهای مثبت و سالمی باشند. برخی دیگر از والدین هدفشون این هست که فرزندانشون بسیار با ادب و منظم و مرتب باشند. برخی دیگر از والدین خواستار اطاعت تام و کامل فرزندانشون هستند. اینها نمونه‌هایی بود از اهداف دنیوی والدین برای فرزندانشون. اما اهداف الهی برای فرزندان ما چه چیزهایی هست؟ هر یک از این اهداف میتونه ارزش خاص خودش رو داشته باشه. اما در ابتدا لازم هست که والدین معنی واقعی موفقیت رو درک بکنند. کلام خدا در رومیان فصل 12 آیه 2 به ما این هشدار رو میده. کلام خدا به ما میگه که همشکل این جهان نباید باشیم، بلکه با ایجاد تغییر در ذهن خودمون رفتار خودمون رو هم تغییر بدیم. حالا بیایید ببینیم اهداف خداوند برای فرزندان ما چه چیزهایی هست. اولین این هدفها باید این باشه که به فرزندان خودمون بیاموزیم که پیروی امین برای مسیح باشند. در این مورد اول قرنتیان فصل 4 آیه 2 رو مطالعه بفرمایید. دومین هدف باید این باشه که به فرزندانمون بیاموزیم که روحیه خدمت داشته باشند. کلام خدا رو در یوحنا فصل 13 آیه 15 در این مورد مطالعه بفرمایید. سومین هدف الهی برای فرزندان ما این هست که ما به فرزندانمون بیاموزیم که طرز فکری همانند مسیح داشته باشند. در این مورد فیلیپیان فصل 2 آیه 5 رو مطالعه بکنید. چهارمین هدف باید این باشه که به فرزندان خودمون بیاموزیم که کلام خدا رو دوست داشته باشند. مزمور 119 آیه 9 در این زمینه به ما کمک میکنه. پنجمین هدف دعوتی هست که از ما شده تا قدرت امید کتاب مقدسی رو به فرزندانمون نشان بدیم. در این مورد اول پتروس فصل 1 آیه 3 با قلب ما صحبت میکنه. و نهایتاً ششمین هدفی که خداوند برای تربیت فرزندان ما در نظر داره این هست که به فرزندانمون بیاموزیم که اختلافات خودشون رو با دیگران با فروتنی و مهربانی حل بکنند. در این مورد دوم قرنتیان فصل 5 آیه 18 به ما کمک میکنه. در ادامه گفتگوهای خودمون در برنامه گذشته به روش‌های مختلف تأدیب و تربیت فرزندان اشاره کردیم. در برنامه گذشته به روش ایجاد تغییر در رفتار کودکان توسط والدین اشاره کردیم که این روش روشی نادرست است. در ادامه به والدین خشن اشاره کردیم و گفتیم که برخی از والدین فرزندان خودشون رو تهدید می‌کنند که چنان که اطاعت نکنند متحمل عواقب وخیمی میشن و به نتیجه چنین رفتار و تربیتی در فرزندان اشاره کردیم. به والدین منفعل اشاره کردیم که اونها باعث میشن فرزندانشون در بزرگسالی بی انضباط باشن و تلاش بکنن دیگران رو آلت دست خودشون قرار بدن. در ادامه والدین رشوه دهنده رو داشتیم. این دسته از والدین به رفتار خوب پاداش میدن بی اون که متوجه باشن فرزندان خودشون رو عادت میدن که به منافع شخصی خودشون فکر بکنند. این کودکان در بزرگسالی فقط و فقط به منافع شخصی خودشون فکر می کنند. والدین بعدی والدین پیمانکار هستند. این دست از والدین تلاش می‌کنند به فرزندان خودشون بفهمونن که انتظارشون از اونها چه چیزی هست و در قبال این انتظار و برآورده شدن اون پاداشی می‌گیرند. این کودکان هم در بزرگسالی برای کسب منافع شخصی خودشون دست به اعمال ظاهری و خوب می‌زنند. دسته دیگری از والدین از روش بازی کردن با عواطف استفاده می‌کنند. طبق این روش والدین به طریق‌های مختلف با احساسات و عواطف فرزندان خودشون بازی می‌کنند. این کار می‌تونه تا پایان عمر بر روح و روان کودکان اثر بگذاره. برخی از والدین از عامل ترس استفاده می‌کنند تا فرزندان خودشون رو تربیت بکنند. این والدین باعث میشن که ترس در نهاد کودکان نهادینه بشه. شرمساری هم روش دیگری هست برای تربیت فرزندان. برخی از والدین از به کار بردن جملاتی نظیر خجالت بکش یا تو ما را نزد فامیل ها خجالت زده کردی هیچ عبایی ندارند. این روش میتونه فرزندان رو به اعماق افسردگی سوق بده. ما باید به فرزندانمون احساس واقعی تقصیر برای گناهی که انجام شده رو یاد بدیم. عزیزان، نتیجه تمامی این روش های تربیتی این هست که ما فرزندانی رو خواهیم داشت که از لحاظ رفتار ظاهری خودشون رو کنترل می کنند، اما مشکلات دل خودشون رو حل نشده باقی می گذارن و در حل مشکلات و مسائل شخصی خودشون و در رابطه با ارتباط با پیرامون و جامعه خودشون همیشه در مشکل و تلاطم به سر می برند. اما روش درست و راستین کتاب مقدس برای تربیت فرزندان ما این هست که دل اونها رو به سمت رابطه شخصی با مسیح شبانی بکنیم و بعد به اونها کمک بکنیم تا در راه مسیح گام بردارند و نگرش های نادرست دل خودشون رو تشخیص بدن و اینکه چگونه با فروتنی توبه بکنند و رحمت و فیض خدا رو دریافت بکنند. اما در برنامه امروز عزیزان میخواییم در رابطه با روش کتاب مقدس برای انضباط فرزندان صحبت بکنیم. کلام خدا در امثال فصل 23 آیه 13 این گونه می فرماید: از طفل خود تأدیب را باز مدار. عزیزان، کمتر پیش میاد که والدین در خصوص این امر مخالفتی رو از خودشون نشون بدن و گاه به گاه تأدیب و انضباط فرزندان رو ضروری می دونند. اونچه که بیشتر مورد اختلاف هست چگونگی اجرای این تأدیب هست. در خیلی از مواقع این موضوع حساس نه فقط موجب تنش میان والدین میشه، بلکه میان والدین و کلیسا هم ایجاد تنش میکنه. به همین دلیل نیاز مبرمی احساس میشه که موضوع تأدیب فرزندان رو در کتاب مقدس بررسی بکنیم. در برنامه‌های گذشته بسیاری از روش‌های دنیا رو برای تربیت فرزندانمون مورد بررسی قرار دادیم. در این برنامه فرصت مناسبی رو داریم تا تعلیم کلام خدا رو در این زمینه با هم بررسی بکنیم. عزیزان، من معتقد هستم که وقتی والدین روش‌های الهی رو برای تأدیب فرزندانشون با دقت بررسی بکنند، نه فقط از روش خودشون اطمینان پیدا می‌کنند و اون رو به فرزندانشون منتقل می‌کنند، بلکه این امر سبب میشه که تنش میان خودشون، یعنی میان شوهر و زن رو از میان برداره. تنشی که ناشی از عدم برخورداری از نگرش یکسان در خصوص تربیت فرزندان میشه. شنوندگان عزیز، هدف ما از تأدیب و تعلیم چی هست؟ هدف انضباط و تأدیب کتاب مقدس این نیستش که رفتار فرزندانمون رو تغییر بدیم، بلکه تا مشکل دل اونها رو حل بکنیم. کلام خدا در امثال فصل 23 آیه 19 نصیحت پدری خدا ترس رو به گوش ما میرسونه: پس تو ای پسرم، بشنو و حکیم باش و دل خود را در طریق مستقیم گردان. عزیزان، حکمت روش زندگی هست که بر پایه ترس خدا بنا میشه و از غیرت برای خداوند ناشی میشه. کلام خدا در امثال فصل 23 آیه 17 این گونه با قلب‌های ما سخن میگه: دل تو به جهت گناهکاران غیور نباشد، اما به جهت ترس خداوند تمامی روز غیور باش. آمین. عزیزان، کلام خدا می فرماید که فرزندان ما وجدان دارند، یعنی در نهاد خودشون حس تشخیص درست از نادرست رو دارند. والدین خدا ترس با چنین بینشی باید بکوشند با وجدان فرزندان خودشون سخن بگن. وقتی فرزند ما در تجربیات زندگی رشد میکنه، برای کارهایی که میدونه نادرست هست احساس خطا خواهد کرد. اما اگر ندونه که خدا آمرزش گناهان و پاک شدن از اونها رو فراهم کرده، ممکن هست دو واکنش خسارتبار رو نشون بده. ممکن هست برای رفتار بدش بهانه تراشی بکنه و این همون کاری هست که آدم کرد. اون زمان که خدا گناهش رو توبیخ کرد، او تقصیر رو به گردن زن خودش انداخت. و یا ممکن هست زیر بار سنگین احساس تقصیر خودش خرد بشه و بیش از حد خودش رو محکوم بکنه. عزیزان، این اندوه همون اندوهی هست که پولس رسول در دوم قرنتیان فصل هفتم آیه 10 به اون اشاره میکنه. اندوهی که برای خدا باشد موجب توبه میباشد.
در اوج آسمان ها، در ظلمت شبانگاه، ستاره می درخشی، مرا سوی خود کشید، همچو نور امیدی شکافت هر چه سیاهی. پرواز کردیم از آنجا فرا سوی زمان ها، با هم رفتیم به اوچا، گذشتیم از افق ها، دشت و سرزمین ها، به دیدن پادشاه. رسیدم من به آن شهر، گشتم تمام شهر را، در کاخ و در بارها، نیافتم هیچ نشانی در خانه های زیبا. شنیدم صدایی را دور طرز شهر در صحرا، دیدم که آن شبانان روانن بس شتابان، روانن تا ببینن آن مسیح آن پادشاه.
اندوهی که برای خدا باشد موجب توبه می باشد. بله عزیزان، اگر فرزندان هنوز مسیح رو نمیشناسند، مطمئن باشید که رفتار گناه‌آلودش یا باعث میشه که در توجیه گناهش به خودش و به دیگران خلاق‌تر بشه یا او رو در احساس تقصیر غرق بکنه که چنین حالتی در او احساس بی‌ارزشی به وجود میاره. هر دوی این حالات میتونه کودک رو به مرحله‌ای سوق بده که ایمان والدین خودش رو رها بکنه. اما اونچه که در تربیت کودکان مهم هست این هست که از همون آغاز حقیقت رو به اونها بگید. فرزند خودتون رو با معیارهای عادلانه خدا در کتاب مقدس آشنا بکنید و به اونها راه‌های والا و مقدس خدا رو نشون بدید. خیلی از والدین میترسن که فرزندانشون در اثر این معیارهای والا یا احساس تقصیر بکنند یا اینکه سرخورده بشن. از همین جهت راه آسون رو انتخاب میکنند و انتظارات خودشون رو از فرزند پایین میارند. به جای پایین آوردن انتظارات که قطعاً خدا رو خوشنود نمیکنه، اونچه که باعث جلال یافتن بیشتر خدا میشه این هست که به فرزند خودمون بیاموزیم چگونه با قدرت روح القدس زندگی عادلانه ای رو داشته باشند. بنابراین تردیدی به خود راه ندید که مقررات روشنی در خانه داشته باشید و به اونها پایبند باشید و از این جهت گناه فرزند خودتون رو به او نشون بدید. اما وقتی که گناه فرزند خود رو به او نشون میدید، حتماً به او توضیح بدید که خدا توسط خون مسیح راه درمان گناه رو مهیا کرده و اون رو هدایت بکنید تا به حضور خدا بره، گناهانش رو اعتراف بکنه و از آمرزش الهی بهره‌مند بشه. عزیزان، وقتی به فرزندانتون کمک میکنید که با گناهکار بودن خودشون روبرو بشند، به اونها میآموزی که وجدان خودشون رو نزد خدا پاک بکنن. در واقع شما با این کار خودتون طریقهای حکمت الهی رو تعلیم میدید. اون وقته که او به شما و به خداوند نزدیکتر میشه. نوع دیگری از تأدیب وجود داره و اون تأدیب بدنی هست. کتاب مقدس در این خصوص خیلی روشن سخن میگه و مطالب بسیاری برای گفتن داره. کلام خدا در امثال فصل 23 آیات 13 و 14 این گونه می‌فرماید: از طفل خود تأدیب را باز مدار که اگر او را با چوب بزنی نخواهد مرد. پس او را با چوب بزن و جان او را از حاویه نجات خواهی داد. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. وقتی آیات کتاب مقدس رو بررسی می‌کنیم می‌بینیم که تنبیه بدنی مجازات گناه نیست و نباید وسیله‌ای باشه برای تخلیه خشم والدین، بلکه برای اون هست که به کودکمون عواقب نااطاعتی از گناه رو تعلیم بدیم. کلام خدا در امثال فصل 22 آیه 15 این گونه با ما صحبت می‌کنه: حماقت در در طفل بسته شده است، اما چوب تأدیب آن را از او دور خواهد کرد. عزیزان، در این آیه می‌بینیم که دل کودک پر است از حماقت. منظور این هست که در دل ما ترس خدا و میل به تسلیم به حاکمیت او وجود نداره و به جای اون محرکی خودمحورانه هست تا زندگی خودمون رو تحت حاکمیت خواستها و ترسهای خودمون قرار بدیم. همینطور در امثال فصل 29 آیه 15 شاهد این آیه هستیم که کلام خدا می‌فرماید: چوب و تنبیه حکمت می بخشد، اما پسری که بیلگام باشد مادر خود را خجل خواهد ساخت. و همینطور در عبرانیان فصل 12 آیه 11 به گونه ای عمیق‌تر مفهوم تأدیب و تنبیه رو مشاهده می کنیم. کلام خدا می فرماید که هیچ تأدیبی در حین انجام شدن خوشایند نیست، بلکه دردناک است. اما بعد برای کسانی که به وسیله آن تربیت شده اند میوه آرامش و پارسایی به بار می آورد. عزیزان، هدف تنبیه بدنی این هست که به کودک خودمون بیاموزیم که عدالت رو دوست داشته باشند و اینکه آرامش ناشی از وجدانی پاک رو برای اونها به ارمغان میاریم. تنبیه وقتی به درستی انجام میشه که مسئله گناه برای او حل شده باشه و فرزند رو به آغوش خدا و والدینش برگردونه. بنابراین خیلی مهم هست که با کودکان خودمون در رابطه با مفهوم گناه و همینطور مفهوم صلیب عیسی مسیح سخن بگیم. اجازه بدید در این فرصت باقی مونده به طور خلاصه نظر خودم رو راجع به روش درست استفاده از تنبیه بدنی شرح بدم. اول خیلی خوب هست برای فرزند خودتون مشخص بکنید که چه نوع رفتارهایی تخطی از اصول مورد قبول خانواده به حساب میاد. مانند نااطاعتی مستقیم از والدین، استفاده از کلمات زشت و همینطور زدن دیگران. وقتی کودک از اونچه که به روشنی تعلیم داده میشه نااطاعتی میکنه، اون رو به جای خلوتی ببرید و به او توضیح بدید که خداوند میخواد اون رو تأدیب بکنه. خیلی مهم هست که این کار رو با خشم و با استفاده از کلمات تحقیرآمیز انجام ندید، بلکه با محبت. استفاده از قاشق چوبی برای زدن به دست مناسب است. به این شکل کودک از دستهای والدینش نخواهد ترسید، بلکه قاشق رو ابزار تنبیه تلقی میکنه. 3 یا 4 ضربه به پشت او بزنید و معمولاً اشک او رو در میاره و موجب پشیمانیش خواهد شد. حالا وقت اون رسیده که کودک خودتون رو در آغوش بگیرید و به او بگید که چقدر دوستش دارید و اینکه خدا حاضر هست اون رو ببخشه و قدرت بده تا دیگه اون کار رو انجام نده. اگر با فرزندان خودتون با خشم رفتار کردید یا روحیه بدی رو به کار بردید، بسیار مناسب و ضروری هست که از اونها عذرخواهی بکنید و سعی بکنید که با اونها مصالحه بکنید. در بسیاری از خانواده ها چند بار استفاده از این نوع تنبیه کافی هست. همراهان عزیز، وقتی کودکان من کوچک بودند، من قاشق چوبی رو به دیوار آشپزخونه من آویخته بودم و هرگاه فرزندانم رفتار بدی از خودشون نشون میدادند، بعضی اوقات فقط کافی بود نگاهی به اون بندازم تا مسیر وقایع رو تغییر بدم. گرچه برای بسیاری از والدین دشوار هست که فرزند خودشون رو تنبیه بکنند، اما بدونید که این کار رو با محبت انجام بدید تأثیر بسیار خوبی خواهد داشت. محبتی که تأدیب نمی کنه فقط نوعی احساس صرف هست و هیچ شباهتی به محبتی که خدا در مسیح نمایان می کنه نداره. شما والدین عزیز، خوبی که رابطه خودتون رو با خداوند محکم تر بکنید. کلام خداوند رو بیشتر مطالعه بکنید. حکمتی که شما نیاز دارید برای تربیت فرزندانتون، برای تأدیب اونها در کلام خداوند موجود هست. رابطه شخصی خودتون رو با کلام خدا بیشتر و نزدیکتر بکنید. در دعا از خداوند حکمت بطلبید تا بتونید والدین شایسته‌ای باشید برای تربیت فرزندانی شایسته. اونچه که شما انجام میدید تأثیر بسیار مستقیمی بر روی فرزندانتون داره. پس هرچقدر رابطه شما با خداوند ما عیسی مسیح نزدیکتر باشه، هرچقدر وقت شما با کلام خداوند بیشتر صرف بشه، فرزندان شما هم از شما خواهند آموخت. اونها مانند یک دوربین فیلمبرداری اونچه که شما انجام میدید رو ضبط و ثبت میکنند. از این که تا به این لحظه با ما همراه بودید از شما کمال سپاس رو داریم. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده هم با ما همراه باشید تا در مورد تعلیم حقیقت به فرزندان با هم سخن بگیم. تا برنامه آینده شما رو به دستان خداوند میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.